بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. انشاءالله که خدای متعال توفیق تشرف دائمی محضر مبارک عزیزان را عطا بفرمایه ما. در جلسات قبل که به صورت هفتگی برقرار می شد، یکی درس هیئت بود که ناتمام ماند و یکی هم رساله شریف نهج الولایه بود که اون هم باز ناتمام ماند. حالا عزیزانی که توی درس نهج الولایه یا هیئت تشریف داشتن، من نمیدونم چقدر از عزیزانی هستن که الان توی این محفل تشریف فرمایند. حالا میشه حداقل یه دست بلند بفرمایید که تعداد عزیزان معلوم بشه. اینایی که درسای سالهای قبل رو تشریف داشتن، هم هفتگی تهران را. بله، تقریبا نسبت به تعداد کل جلسه اینقدر نمیشه، شاید یک سوم بشه. حالا چون روز اول هست، یه کوتاه مطلبی رو مجبوریم تقدیم بداریم. یکی از عواملی که در دوره قبل باعث شد درس ها تعطیل بشه، افراط و تفریط هایی بود که متاسفانه بعضی از عزیزانی که به درس و بحث می آمدن پیش آمده و اینها خدای ناکرده منشأ میشه برای انحرافات آینده. چون یه مشکلی که این سالهایی که درس و بحث رو شروع کردیم ما داشتیم، خواستیم درس رو محدوده کم و خیلی خصوصی کنیم. اون بازی سری طبعات مخصوص به خودش رو در پیش داشت. اونگهی عزیزان می آمدن وسط درس و تقاضا می کردن که حتما شرکت کنن. مقابل تقاضاها ایستادن و مقابله کردن کار آسانی نبود. وانگهی کسانی که هم خواستن توی درس خصوصی هم بیان، این رو هم باز گرفتاری هایی داشتیم. بعضی ها تثبت نداشتن در درس و آمدن، چند تا درس خصوصی تشکیلم دادیم. بعد دیدیم که اینایی که تقریبا لفظ و عنوان خصوصی را به خودش گرفتم، خود اینم یه حجابی شده که داره گرفتاری درست کنه. عمومی کردیم، خب درس باز تبعات دیگری پیدا کرد و میکنه هم. چون در عمومی افراد همینجور هفته به هفته، ماه به ماه از این ور و اون ور صدای درس در میره، تازه تشریف میارن، بعد میبینی که طرف روز اول میاد جلسه، درس یک ماه قبل رو یک سال قبل رو نبود، میخوای بگی نیام چون درس عمومیست، جسارت میشه به حضور اون بزرگوار یا هر عزیزی که بخوام بگم نیام. بخواد بیاد، متاسفانه روز اول میاد و یه حرفی توی جلسه به مطابق نظم بحث زده میشه، براش مطلب حل نیست. همین روز اول میادم اینقدر سوال جمع میکنه میاره، خیال میکنه که علم و تحصیل اینه که یه پشت سوال بیاری و یک هفته یا یک جلسه یه پشت رو جواب بگیری پاشو بره. اینها که اصلا نه با طبع بنده سازگاری داره، نه اصلا با طبع تحصیل سازگاری داره. اینا خیلی روش هاییست که چه در مدارس چه در دانشگاه من قائل به تحول این حرف ها هستم. اصلا باید اساس این حرف ها رو عوض کرد. بخوایی به سوالاتشون پاسخ ندی، بازم یک نحوه جسارته، چون برای من پیش اومده. طرف آمد سوال کرد، میگم عزیزم این سوال تو رو من بخوام بیچاره من بدبخت جواب بدم، با حداقل 10 سال برات حرف بزنم تا بیایی به این سوال برسی، این نمیشه. قهر کرد، من سید اولاد پیغمبرم، جد من فاطمه زهرا کمر تو رو بزنه که سوال من رو جواب نده. گفتم به جدت فاطمه زهرا جواب نمیدم که تا یواشواش برات حل بشه، مگر این طوری نیست. عالم علم عالم بازی نیست. اینا به نمیدونم قسم دادن و کمر زدن این حرفا نیست. علم است، علم کار میخواد، علم خوشنشیره. حقیقت علم خداست. این باید بالاخره جام پیدا کنه، ظرف پیدا کنه، استعداد پیدا کنه. اینا به این نیست که مثلا آدم با به تعبیری بگه توسل میکنم، حالا یه چند تا کتابم میخونم راجع به مثلا فلون آقا یک دفعه یه حالاتی پیدا کرد. اینها هم خودش باز کتاب میخونه که تا یه چیزی بفهمه. همین کتاب خوندن هم موجب یه انحراف دیگر میشه، نه اینکه اون کتاب نویس خواست منحرف کنه، او بعد میفهمه. بعدم وقتی بهش میگه آه توی این مسائل باید استاد ببینیم، یا یعنی چی استاد میخواد چه کنیم؟ خودش این بحث خودش این چند سال یکی از مشکلات ما بود. اینا رو دارم میگم برای اینکه جلسه اول است. اگه واقعا میخواهید برای آینده تهرانتون، شهرتون یه فکرای اساسی بکنید، یه تعدادی بشین. حالا من نمیگم که فرض بنده و جناب عالی یه تعداد اینجا فقط میخواهید تهران سازی کنیم، اینا ادعای اینجوری نیست، اما به هر حال برای ساختن نفوس جامعه نیاز به یه مقدمات سنگین طولانی است. حداقل ما بیاییم از گذشته هامون درس بگیریم. اگر علامه شعرانی در تهران بود، اگر علامه رفیع قزوینی بود، اگر مرحوم الهی قمشه‌ای تهران تشریف داشتن، مرحوم آیت الله فاضل تونی بودن، مرحوم میرزا احمد آشتیانی بودن و همینجور به خصوص مرحوم علامه شعرانی، اگر اون روز واقعا 20 تا 50 تا طلبه در خدمتش درست درس می‌خوندن، امروز شما در تهران حداقل 50 تا حسنزاده داشتید. دیگه نمیشد یک نفر و ندارید. ما بکنیم در بین شاگردان علامه شعرانی پیدا کنیم یک کسی که دل به کار داده، درس خوند، زحمت کشید. یک نفر بیشتر بنده حالا هستن. این که خیلی ها الان میگن ما شاگرد آقای شعرانی بودن، خیلی خوب، ولی استفاده های گوش و کنار. اون وقت نقص کار اینجا خودشو نشون میده که انسان در مقام تحصیل معارف اسلامی یا در تحصیل هر رشته بخواهد که به صورت جست و گریخته عمل کنه. حالا بریم پیش این آقا یه چیزای نوعی بشنویم، بریم پیش اون گل یه بویی بگیریم. من اصلا این تعبیرات خیلی خوشم نمیاد، آقا هر گلی یه بوی میده. درسته هر گلی یه بوی میده، ولی انبار جان رو پراکنده نکن، نتیجه نمیگیری، نتیجه نمیده. ولذا خب اون روزم بودم هسته استادم فرمودن که درس های شعرانی هم همینجور بود، درس ها همینجور از صبح بین طلوعه نشون درس رو شروع میکرد بنده خدا تا اذان ظهر هر روز. بعد بعضی طلب ها اون ساعت اول رو میومدن، اونایی که توی ساعت اول میومدن باز امروز 10 تو میومدن، فردا 15 تو میشد، پس فردا 30 تو میشد، پس این فردا 5 تو میشد، پس این فردا 2 تو میشد. همینجور اینه که مدعی ما خدمت آقای شهرانی درس خوندیم اینجوری درس خوندن، اصطلاح اینه ما خدمت آقای شهرانی بودیم، اما چیزی دستشون نیومد که جز یه اطلاعات عمومی. یه کتاب بدید دستشون یا اینو قشنگ بگیر حلش کن، حلاجی کن، اینو زیر و روش کن، توی 400 عبارت میمونه. این طوری نمیشه درس خوندن. اون حالا یکی علامه حسن زاده بود که دیگه شب شام نمیخورد، صبح صبحونم نخورد، در این 14 سالی که تهران بودم شب شام نمیخوردم، صبح صبحونم نمیخوردم. تا پارسال من ازشون شنیده بودم میفرمود ما بین الطلوعین خدمت های شهرانی حاضر میشدیم تا اذان ظهر. حالا گاهی مثلا زمستون ها الان از چه تا ظهر بلاخره 5-6 ساعت میشه، بین الطلوعین تا ظهر 6 ساعت میشه، تا وستون ها چه بسا بین الطلوعین تا ظهر 7 ساعت میشه. پارسال از اولین بار گفتم آقا جان تا حالا نفرمودید، آخه قربونتون بشم جان آدم به لب میاد یه دو کلمه حرف بزنه، این دیگه چیزی نبود. خب میگفتی پارسال فرمود خدا رو گواه میگیرم قبل از اذان صبح در خدمتشون باز یه برنامه خاصی من داشتم، یعنی قبل از اذان صبح یه درسی داشتم میشد به اذان صبح، بعد نماز میخوندم دوباره بین الطلوعین درس ها شروع میشد تا ساعت 10 یا 8 9 اینجوری ها، دوباره از ساعت 9 درس خصوصیشون شروع میشد تا ظهر، یعنی 3 ساعت باز تازه درسای ریاضیات و نمیدونم طب و نجوم و اینا شروع میشد. بعد میگفتن خدا رو گواه میگیرم در این 14 سال اینجا نه شب شام خوردم نه صبح صبحونه، که مبادا از اول اذان صبح تا ظهر میخوام اینجا محضرش بشینم نیاز به یک رفع حاجت پیدا کنم ولو بین دو تا درس. ایشون خب میگفتم آقا جان شما چون سن آقای شهرانی اون موقع در حال 70 سال بود، حالا به تعبیر ایشون میفهمید ایشون چه حوصله‌ای میگرد، این پیرمرد از بین طلوعه می نشست تا اذان ظهر، فوقش مثلا بین درس ها در حدی که خسته می شد یه استکان چایی میل می کرد مثلا یا آبی چیزی، این هم بس. این درس کار می خواد. اینی که شد بود علامه شعرانی مطلق. همین 3-4 روز قبل خدمت استاد تشرف داشتم با صحبت، یعنی در این سالیان از این 20 سال ما تشرفای خدمت ایشون شاید بگم از این 10 تشرف شاید یکی دو مورد نداشته باشیم که ایشون اسم آقای شهرانی و اساتید رو نیاره. خب این حساب حالا این آیه حسنزاده درست میکنه، زلفنون میشه، کار میشه. دیگری درس نمیخونه، بعد که درس نمیخونه میبینی که داره عقب میافته، مجبور بگه نه اون علم توش هیچی نیست، این علم توش هیچی نیست، اون علم توش هیچی نیست، فقط حالا مثلا توی فقه و اصول یه چیزی هست. مرد حسابی اگه درس میخوندی نمیگفتی توش هیچی نیست، نمیگفتی چون نخوندی. مجبوریم برای جبران ضعفمون بگیم آقا اون علم به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، اون به درد نمیخوره، که تا بگیم یه چهار تا مثالی که من دارم این خیلی به درد مردم میخوره. اینجور نیست. بعد کم کم جامعه توهی شد. تثبت در درس نداشتم، این گرفتاری ها داره. حالا تازه کسی تثبت نداشته باشه از اینکه اون چی که باید گیرش بیاد نمیاد، خب فوقش اینه که بگیم چیزی گیرش نیامد. ولی به عکس قضیه میشه، میشه مدعی که فردم یا هرچی شد گیر من آمد. ما این گرفتاری رو هم داشتیم، نمیدونم حالا کجا اومد، یه چهار روزی مهدیه نشست، حسینی فاطمیون بود یا حسینی بنی فاطمه بود یا آمل بود یا ساری بود یا کجا، نمیدونم حالا مثلا نمیشناسیم، یه چهار روزی اومده اونجا نشسته، رفته مدعی شد که ما دیگه الحمدلله به سر ولایت رسیدیم، بی نیاز شدیم، شاگرد نمیدونم سحر شدیم، چیزهایی، یک حجابهایی. حالا کم بیچاره حجاب داشت، کم بود که آمد توی در یه چهار تا جلسه حجاب‌های سنگین و غلیظی درست کرده و پاشد رفت. داردار معرکه گیری نیست برادر، داردار حقیقته، داردار بازی نیست. اون وقت میشه منشأ انحراف جامعه، میشه منشأ انحرافات، ادعاها، گرفتاری‌ها. ما وقتی سال 67 از جبهه برگشتیم با دوستان اینها، اون فرمایش امام رحمت الله علیه که فرمود فرزندان بسیجی من که حالا جنگتون به یک تعبیری حالا مضمون این حرف که تموم شده و چه، مواظب باشید در پیچ و خم دنیا گرفتار نشید، با یک دست سلا، با یک دست قرآن، تحصیل. دیگه در آمل اومدیم به عزیزانی گفتیم آقا حالا بشینیم چهار کلمه حرف رو، حالا با این که ایام جنگم به لطف الهی هیچگاه بدون درس و بحث نبود، مثل اول تا آخر این سیره‌ای بود از استادمون گرفته بودیم، یعنی شاید نیروهای یک گردان قبل از یه عملیات یک ماه، یک ماه و نیم، دو ماه، چهل روز درس و بحث داشتیم براشون، شب بود، روز بود، از تاجهای حسینی که در محضرشون تشرف داریم، از عزیزان و دوستان و اون ایامند. یه عملیات کربلا چهار خواست بشه، یک ماه و نیم، چهل روز روی بچه ها کار شد. حداقل روز اینا دو تا سه تا کلاس می دیدم، با این که رزم شبانه داشتن، نمیدونم کلاس های آموزشی نظامی و شیمیمره و چه و اینا داشتن، به غیر از اون جلسه عمومی ظهر و شب، روز در ایام روز سه جلسه کلاس بود، صبح تا ظهر تا غروب درس بود، حرف زدن بود، تفسیر قرآن بود، آیات بود، و به مطابق فضای اونجا. بعد حالا می رفتم برای عملیات. بعد از جنگم همین سیره رو ادامه پیدا کرد، کلاس تشکیل شد، اون تا کلاسش خون به دل کرد ما رو. چهار پنج سال تمام می آمدیم سر درس، گاهی یک نفر، یکی گاهی فردا می شد دو نفر، پس فردا می شد ده نفر، پس این فردا می شد سه تا. دیگه چهار پنج سال به سطوح در آمدیم. اینا رو دارم میگم برای اینکه یه تطوری از گذشته گاهی خدا گواهه می رفتیم سر زمین کشاورزی از اول صبح توی پاییز تا 4 بعد از ظهر زیر دست کنباین و نمیدونم فلان اینا اصطلاحات حالا محلی داره، کارو از اونجا حالا بپر بیا بدو بدو برو خونه، برو لباس طلبگی رو بپوش، از روستا 3 کیلومتر بدو بدو باید راه می اومدم تا لب خط آسفالت به سوی آمار، بعد اونجا حالا ماشین نیسون اینا، یه روز یکی از نیسونی ها چون من آخوند بودم این ور جاده و استاده بودم برای ماشین، یه نیسونی از مسیر اونور از اون 1 کیلومتری سرم اینجوری بود، 1 کیلومتری قشنگ آمد تا ایور کنار من که دیگه آینش از مقابل بینی و چشمان من دیگه به 5 سانت اینا نکشید در رفت، یعنی اینطوری آدم بیاد سر دست بعد نمی اومدن. خدایا من دیگه خسته شدم، چقدر من دلسوزی کنم آخه اینا، چرا بی سعادتم، چرا بی خیرید، چرا عاقبتتون نمی خواهید؟ کنار اون جایی که درس می گفتیم داشتن فوتبال بازی می کردن، گفتم بابا بیایید این چرت کلمه حرف رو بشنوید، ما هم از دیگران گرفتیم ضبط صوتیم، بیایید به دردتون میخوره، فردا دانشگاه میرید. حرف گوش نمی کردم. 3-4-5 سال تقریبا همینجور بود. دیگه شبی اومده بودیم برای کلاس، گریم در آمد بعد از کلاس، گفتم خدای دیگه تقریبا فکر میکنم که تکلیف از من ساقط، خداحافظ، ما داریم میریم. در اومدیم یه دو تا عزیزی رسیدن، همین آدرس جلسه رو گرفته بودن، از نمیدونم کجا اومده بودن، برای بار اول اومدن اونجا، گریه اینا در اومد، من گریه میکردم که 5 سال من جان کندم کسی حرف گوش نکرد، اونا گریه میکردن که ما اومدیم شما داری تعطیل میکنی چی؟ شد دو تا گریه به هم دیگر خورد، عجب گرفتاری شدیم جان خدا، من دیگه نمیدونم کاربار تو دیگه جز خودت هیچ کی سر در نمیاره چجوری میکنی. ادا باز دوباره به احترام اینها اومدیم، از اول معرفت نفس شروع کردیم. یعنی این طوری میشه اجتماع، یعنی یه انقلابی کردیم، نیومدیم از اون سال 57 که انقلاب پیروز شد، اگه یه بنیانی رو گرفته بودیم میچیدیم قشنگ، درس بود، بحث بود، حالا که این صدا و سیما بود این قشنگ درس و بحث بود، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشد به 100 جلسه، 500 جلسه، 1000 جلسه، خلاصی یه طرحی میدادیم که آقا ما برای آدم سازی 1000 جلسه داریم، این جلسه هم خیلی برنامه روشن از اینجا شروع بشه تا به اونجا ختم بشه. چقدر اجتماع ساخته میشد، چقدر جامعه ساخته میشه، چقدر حرف گوش کنن خوب میشه. اینا خب دیگه متاسفانه چیز خاصی برنامه ریزی هم نشده و اگر میخواید واقعا به داد شهرتون برسید، به داد آینده‌هاتون برسید، از همین الان باید تصمیم بگیرید که روی حساب، روی برنامه یه چیز درست حسابی پیش برید، وگرنه آقا باز خیلی عوض میخوام مثل یه مرغی نک زدن باشه بالای این درخت یه دوتا دونهی بگیره، یه پرندهی مثلا بعد بپره اونجا یه دوتا دونه بگیره و چی؟ خدا حافظ. این که علم نمیشه، این ریشه درست نمیشه، این نمیتونه که خواجه طوسی بشه، این که ابن سینا نمیشه، این ملا صدرا نمیشه، این علامه طباطبایی نمیشه. همین حرف رو با آیون طلبه هم داشتیم، برو آقا جان با درس بخونیم. خب تشیر میارید 1 سال 2 سال یک ادبیات بخور نمیر، ادبیات نمیدونم چی اسمشو بگیم، بعدم یه چیزی ها یک دفعه یه عمامه ی آدم میزنه میره توی اجتماع ظاهر میشه. این اجتماع بیچاره جان داره، این روح داره، این شب داره، این خواب داره، این بیداری داره، این حالات داره، این زن هست، این مرد هست، این برنامه میخواد. نمیشه، یعنی تقریبا حرف گوش نمیشه. همین 3-4 روز قبل محضرشون تشرف داشتم، بازم همین صحبت پیش آمد که خب بالاخره یه عادتی هم همه که پیدا کردن، هرچه عیب پیدا شده اینا همه رو میندازن به گردن خدا. خیلی خوبم شد، بچه به دنیا آمد، چشمش لوچه، من چیکار کنم؟ خدا کرده دیگه، خب خواست ما رو امتحان کنه، خدا کرده چیه؟ اون یکی دنیا میاد شله، اون یکی دنیا میاد سرگیجه داره، این یکی دنیا میاد مریضی سر داره، اون یکی دنیا میاد معده‌اش در به داغونه، اون دنیا میاد با چند تا عملش کنن، همه رو با یک کلمه روندن. خب خداست، کار خداست، ما چه کنیم؟ کار خداست؟ کجا خدا یه همچین چیزی گفته؟ نعوذ بالله. حالا میاد یه دانشجو که حالا میشه تازه ذهنه، حالا بعضی ها که عوام مردم هم میاد، حالا کار خداست دیگه، خیلی پیگیری علمی نمی کن. یه چهار نفری که جوان هم پیگیری علمی میکنن، آقا خدا چرا اینجور تفاوت درست کرده؟ یکی رو اینجوری کورد کرده از مادر دنیا، یکی رو که شل کرد، یکی رو مریضی سر داد، بعد خب یکی رو خدا خواسته که او پیغمبر بشه. خب اگه خدا میخواست منم پیغمبر بشم، خب من میشدم. نعوذ بالله اگه میخواست پیغمبر شل بشه، او شل میشد. یه سوالات اینجوری درست میشه، بعد میبینی در توحید میمونه، در اعتقاد به رسالت و نبوت میدونه، میگه این دیگه به چه پیغمبری؟ خدا بهش یه لطف خاص کرده، اونم شده. اگه به من میگرد من میشدم، اونه میشد. دیگه نمیدونه، این که نی، همه چی رو به گردن خدا میندازم. بعد نعوذ بالله یک کسی از راه برسی بگه آقا نعوذ بالله این خدا پس عجب خداییست که اینجای قرآنش گفت تبارک الله احسن الخالقین. بالاخره اینی که داره ماشین درست میکنم خالقه. حالا خالق به ذات که نیست، خالق بالعرض که هست، خدا او رو خالقش کرد، که در قرآن هم فرمود ان الله خلقکم و ما تعملون، اون چی که شما عمل میکنید هم خدا خلق میکن. خب اینا همه خالق هم، این همه خالق خالق خالق، اما در بین این خالق ها اون بهترین خالق خدای متعال است. فتبارک الله احسن خالقین. خب این چه احسن الخالقین شده؟ 6 میلیارد 7 میلیارد آدم توی کره زمین هم جوری شده که 5-6 میلیاردش که اصلا دیگه اصلا دین ندارن، یا لا مذهب هم یا فلان هم، به تعبیر خودمون دیگه اینا رو قبول نداریم دیگه. بعد حالا بیایی نمیدونم اونجا بنده خدا توی مکه گاهی بعضی از این عزیزانی که پوست مبارکشون سیاه بود می دیدم، مثلا با اون چهره کذائیش که توی اقلیم فلان به دنیا آمده، که اصلا دیگه رنگ و رو نداره، نه دیدن داره، نه یه چی، گریه می کرد در مقابل خانه خدا، که حتما حالا ما زبونش که نفهمیدیم میخواد چی میگه، که حتما همینه که مثلا من رو تو آتش جهنم نزوزون. اینا نگاه میکردم گفتم حالا تو دیگه تفلی چرا گریه میکنی؟ تو دیگه جای برای سوزندن نداری که بسوزی، که تو هر سوخته ای مای بیچار باید گریه کنیم کرده، حال بگیم خدا بس رنگ مار سیاه نکن. تو دیگه چیزی نداری بیچاره، که تو اصلا سر تو پاد همه سوخته ای، جزغاله شده ای، جایی برای سوختن نداری، خود جان خدا هم خجالت میکشه شما رو بسوزونی که. خب اینا چی میگیم؟ آقا اینا همه رو خدا کرده دیگه، دست یعنی یک کلمه همینجور میگه راحت پا میشه در میره. خب این جان خدا برای بشر برنامه نداد، حساب و کتاب درست نکرد، دین نفرستاد، یک کارخونه به تعبیر استاد ما یه دونه چرخ خیاطی یا چرخ نمیدونم سراجی درست میکنه، یه دفترچه کنارش میذاره که آه این چرخ بود برنامهش اینجوریه، این بود اینطوری باز بشه، بسته بشه، دوخته بشه، چه بشه کار کنه. حالا یک کسی چرخ رو بگیره دینش رو نگیره میبره، یه روزه چرخ خراب میشه، یه روزه ماشین رو خراب میکنه، یه روزه هر چیزی. چی که دین نداره؟ آفتاب دین نداره؟ در گردیدن خودش آفتاب دین نداره؟ امروز صبح یک دفعه پا شدیم ببینیم از شرق داره میاد، فردا صبح دیدیم از غرب داره میاد، پس فردا صبح داره از جنوب میاد. ای جان آفتاب چرا اینجوری شدیم؟ حالا هر جمر شدیم، ما هم هر جور دلمون میخواد. اینه تمام نظام هستی، همه دین دارن، کی بی دینه؟ آدم دین نداره، بچه به دنیا آوردن دین نداره، نطفه منعقد کردن حساب کتاب نداره، زن و مرد با همدیگر باید جمع بشن تا بچه دنیا بیاد، این زمانش، مکانش، هیئتش، بافتش اینا حساب نداره که بعد بچه به دنیا میاد لوچه. چرا؟ جناب رسول الله فرمود که هنگام مثلا مجامعت یا علی، دخترش فاطمه زهرا، عصمت الله الکبرا، حجت الله علی الحجج، این دختر جان خودش رو داره به عقد علی در آورده، طبق روایت که جناب جبرئیل نازل شد به ایشون فرمود که یا رسول الله اومدم نور رو با نور ازدواج بدم. بعد که تموم شد دیگه نمیگه که آقا نور با نور خود تموم شد، بید هر کجا هر جور میخواید کار کنید، نه، وقتی عقد تموم شد امیرالمؤمنین که رفت پاشه از جلسه عقد بلند شه که بره، آقا جان فرمود علی جان تشریف بیار بشین نشون، 40 دستور بهش داد، 40 دستور، 45 دستور. یا علی عروست رو که دستت دادم داری میبری منزل، این عروس رو اینجوری وارد منزل کن، اینا همه برنامه داره. یا علی با این که علی حجت خداست، ولی پیغمبره، اما پدر خانم جناب رسول الله است، نباید خجالت بکشه، باید اینا حدیث بشه، اینا برنامه بشه، اینا دینه، وظیفه داره جناب رسول الله اینا رو برای ما بگه، دیگه خجالتی نداره که بله حالا داماد است و بد میشه و دختر است و چرا بد میشه، فردا از دامن این دوتا باید زینب و ام کلثوم و حسن و حسین به دنیا بیاین، بلاخره کشاورزی است، مزرعه است، اینجا نساءکم حرثان لکم، زنان شما کشتزار شمایین، ولی کسی توی درون برف زمستون را بیفته ماشین بر میداره میخوام برم زمین رو شخم بزنم، چرا؟ میخوام برنج بکارم، جان پدر الان وقت برنج کاریه؟ عالم حسابی داره، سب کن بذار بهار بشه بعد برو دنبال برنج کاری، هرچی حسابی داره. نه گفت علی جان بشین، نشست، گفت علی جان وقتی که دست زنت رو میخوای بگیری به خونت ببری، اینو همینجوری نبر وارد خونه کن، بیرون دروازه یا وارد دروازه خونت که داره میشه اینجا وایست و برو یک ظرف آب بگیر بیار، دوتو پای داماد، داماد یعنی حساب، برنامه، کتاب، شعر، این حدیثه، حالا جنابوری برو تحقیق کن، این حالا برو موضوعی قرار بده فرض برای خودت تحقیق کن از جنبه علمی ببین چه خبره، آقا یعنی چی؟ یه داماد، آقا داماد که لباس نوع دامادی رو پوشیده، این همه مردم جمع شدن تا بگن مبارکت باشه، جناب شاه داماد باید وقتی عروس وارد منزل دروازه منزلش که میشه، یا علی ظرفی آب بگیر دو تا پای خانم و عروست را بشور، زنت را بشور، این آب شسته را جمع کن و به بیرون دروازه بریز که 40 بلا از اون خانه و 40 مریضی چه روایت داره دور میشه. چه خبر نظام هستی؟ چه خبره عالم؟ چه خبره؟ چه حساب کتابی داره که ما بیخبریم؟ پای کس بیا اینها دیگه به پوز ما بر میخوره. این آخر با مقام انسانیت، تو از من و شما از نظام هستی خبر نداریم؟ عالم چه برنامه های عجیب غریبی داره. اصلا انسان کامل حجت الله اون کسی است که کتاب وجودی عالم رو ورق میزند، میخواند، اسرار او رو بر ما بیان میکند. یا علی لا تجامع امرأتک، با زنت مجامعت نکن، همبستر نشو زمانی که اول ماه یا وسط ماه یا آخر ماهه. چرا؟ مگه بچت، مگه اگر از اون نطفه، از اون شب، از اون روز اگه نطفه منعقد بشه بچه به دنیا بیاد مریضی سرع میگیره، حالت جنون به خودش دست میده. بعد به تعبیر استاد اون فرمودن کسی این مریضی ها را از این ناحیه ها بگیره هیچ وش درمون بشو نیست. نظام هستیست، برنامه داره، چرا بی برنامه چرا کار میکنه؟ بعد میبینی و دیدی به محضرشون عرض کردم، گفتم آقا ولی ما این حرفا رو فقط از محضر شما شنیدیم. فرمود همین طور که میفرمایید من هم از محضر آقای شهرانی جان دارم، از ایشون داریم و حق روایات آیات. حالا اون آقای شعرانی که در طب کسی اون روز نمیتونست مثل آقای شعرانی قانون تدریس کنه، الموجز تدریس کنه، الهاوی زکریای رازی رو تدریس کنه، تشریع تدریس کنه، کسی نبود مثل آقای شعرانی. اینا باید بیفته دست دانشمندان. حالا ببینی یکی از دانشمندان فرانسه آمده همین حدیث جناب رسول الله به دامادش علی را گرفته یک کتاب قطور نوشته، کتابی به قطر بیشتر از قطر نهج البلاغه‌ای قدیمی چاپ میشد، فیض الاسلامی، کتاب قطورتر، که آقا این حدیث پیغمبر مسیحی، یا این طرف نویسنده مسیحیه، دانشمند مسیحیه، فرانسویه، اما آمده در مورد حدیث میگه پیغمبر مسلمون ها حدیثی در مورد ازدواج و مجامعت اینا گفته، اینو شرحش کرده. چه قوغاست؟ این طور نظام هستی حسابی داره؟ خدا کرده؟ خدا دستور داده؟ نه. چرا حیوانات حواسشون جمعه؟ اگه در خود حیوانات هم اشتباه و خطا، حتی اونها که تکوینن هدایت تکوینی شده هستن، با اسرار نظام وجود براشون خطا پیش بیاد، حتی میبینیم تو بین بچه های اونها هم یه سری عیب و ایرادا هست، معلوم میشه این ایرادا مال اون پدر مادری بود که درست کار انجام ندادن، درست برنامه نداشتن. حساب داره حالا؟ خدا کرده، خدا کرده، چرا خدا کرده؟ چرا خدا بچه تو رو نابینا به دنیا بیاره؟ چه خدایی که اینجوری دوست داره مردم نابینا بیاره؟ میخواد من امتحان کنه؟ چه امتحانی؟ آها، بچه‌ای که نابینا بشه، گوش نداشته باشه، چشم نداشته باشه، خب این فردا میخواد چجوری به کمال برسه؟ خب جان خدا خلق میکنه که به کمال برسه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی رو خلق میکند او رو به سوی کمالش هدایت میکند. اصلا خاصیت عالم غیب در این است که یخرجکم من الظلمات الى النور، الله و ولی الذین آمنوا، همه تمام نظام هستی نا همه او ولی هست، باید همه رو از حالا این که نابیناست، اون که مریضی سر داره بیچاره، اون که دیوانه است، اون که خلخلی میکنه، بعد این نعوذ بالله چی میشه؟ همه چیز بعد حالا میگه حالا این چه خداییه، چه خلقتیه؟ راست میگه، اگه واقعا همه کار فقط خداست، هیچ کی دخالت نداره، راست میگه. این چه نظامی شده؟ جان خدا پدر مردر آوردی، حرف نشنیدن، حرف نشنیده، حرف نشنید. اون که پیغمبر بود به دامادش حجت الله علی 45 تا دستورالعمل داده، علی جان اینا برنامه‌تونه. بعدم که تازه فرستادشونم، نگاه کنید روایات رو نگاه بفرمایید، رفت حتی آجان تو خونه شون بین امام علی به بین دخترش فاطمه زهرا برنامه های خانه رو تقسیم بندی کرد، گفت شما حاج خانم این کارا رو انجام بده، شما آقام این کارا رو انجام بده. این دخالت پیغمبر که پدر زن است در امور زندگی داماد و عروس نیست، بلکه پیغمبر برزخ بین علی و فاطمه است. این که روایت داره که این دوتا دریا با همدیگر مرج البحرین یلتقیان، ولی و بین، در حالی که بینشون برزخه، مرج البحرینه یلتقیان، این دوتا دریا به همدیگر رسیدن، اما با برزخ رسیدن نه به بی برزخ. این برزخ چیه؟ چون خاتمه روایت داره که مراد از این برزخ البرزخو یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. زیل همین آیه سوره رحمان مراجعه بفرمایید، تعویل در حدیث در تعویل آمد، بحرین دوتا دریا علی و فاطمه، برزخ بین این دوتا دریا پیغمبره. چرا؟ چون پیغمبر یعنی چه؟ یعنی پیغمبر کسی که از طرف خدا برای مردم برنامه میاره. آقا شما برنامه دارید، مردم بی حساب و کتاب نیستید، همینجوری ازدواج نکنید، همینجوری قدم ندارید، همینجوری نخوابید، همینجوری غذا نخورید، این برنامه‌ای که من بهتون میدم این برنامه رو انجام بدید. این میگم پیغمبر خود. خب نمیشه که ما یک کسی رو وقتی برنامه غذایی درست نداشته باشه، نمیدونه شب چجوری غذا بخوره، چجوری بخوابه، حالا هی بشینیم بالای منبر بگیم نماز شب اینقدر ثواب داره، آدم به مقام محمود میرساند. خیلی خوب، همه هم دلشون میخواد که واقعا مقام محمود پیدا کنن، نماز شب بکنن. اما طفلی حرف نشنیده، کتاب نخونده، برنامه ندیده، نمیدونه چجوری باید غذا بخوریم، چجوری بخوابیم، کی بخوابیم، اینا همه حساب داره. آقا تمام قدم به قدم ما حساب داره، همه این حسابا گفته نشد. اینی که استاد فرمود من میرفتم بالای منبر میگفتم که برادرها، خواهرها، نگید این ملا چرا اینقدر بی حیاست، بی شرمه، چرا این حرفا رو میزنه، یعنی چی؟ اینها رو به من نگید، نعوذ بالله، به پیغمبرتون جسارت نکنید. من نمیگم، من حسن زاده نمیگم، من که از خودم در نمیارم، حق نداریم از خودمون حرف بزنیم، پیغمبر من و شما فرمود، به پیغمبرتون جسارت نکنید، نگید آخونده چرا بیشرمه، بهتون میگم، حرف بشنوید. یه روز ایرا بودیم، یه تعدادی از خواهرها آمده بودن از یکی از شهرستانها، مال پرستارها و نمیدونم اینای بیمارستانی بود، اسم بیمارستانم بردن که ما جزء پرستارای اونجاییم، بعضی پزشکم، بعضی پرستارم، پزشکیارن از این. خدا گفت ایشون فرمود که خیلی خواهرها همه بیاید اینجا. رفتن خودشون یه صندلی اونجا بود برداشتن، یه میزی چیز صندلی، اینو آوردن اینجا گذاشتن، فرمود اینجا قشنگ دور من حلقه بزنی. من دیگه حالا سنم بالا اومد و دیگه پدر شماست، شما همه فرزندان و دختران من بیاید پیش من بشینید. اینجا نشست، فرمود حرفامو گوش کنید، نگید آخوند بیادبه، نه میخوام حرف خدا و پیغمبر بهتون بزنم. 55 دقیقه نزدیک به 1 ساعت فقط در امور پزشکی، نحوه غذا خوردن، نحوه خب حالا بیمارستان هستید میخواید زنها رو زایمان کنید چه کار کنید، نحوه عادت، نحوه
حرفایی زد متاسفانه، آقا یک ضبط اون روز نبود، حالا موبایل الان امروز رسم شد، اون موقع اینجوری اینقدر به وفور فراوان نبود، ما متاسفانه دور خورده بودیم اون روز، هیچی نداشتیم یک ساعت رو ضبط کنیم، یک ساعت فقط برنامه بود. اون چنان صحبت‌هایشون خو اینا همه پرستار بودن، بالاخره این مسائل زنانگی رو خانم‌ها رو می‌دونستن دیگه، بعد جلسه همشون خدا شاهده بود ما تو مبهوتیم آخه اینا چی حرفای. بعد بعدها شنیدم خیلی هاشون رفتن دنبال ای داد بیداد، ما داریم چه می‌کنیم. ایناست، اجتماع حرف نمی‌شنوه، نه در خوراک، نه در پوشاک، نه در حرف زدن، نه در معاشرت، نه در مهمانی ها، نه در غذا خوردن، نه در خوابیدن، نه در امور ازدواج. حرف شنیده نیست اجتماع، حرف شنیده نیست. بخوای بالا منبرم که یک کسی فرض بگه، میگه خب خجالت میکشیم چی بگیم مردم، خب میگم بده. حالا شما برو بالای منبر هی بگو آقا نماز شب اینقدر ثواب داره، چند تا نماز شب خون بار اومده، کم علا واقعا شب و روز داریم تبلیغ میکنیم، چند تا نماز شب خون بار میاد. خب وقتی که مراعات نمیشه، طرف نمیدونه چجوری غذا بخوره، اصلا غذا خوردن ها یعنی چی، مفرد غذا بخوره یا مرکب، نوع غذاها چی باشه، و تمام زندگی مردم طفلی همه شده غذاهای بسته‌بندی شده‌های غذایی که حالا علی یکی پس از دیگری هی میان میگن آقا اون سری غذاها اشکال داره، این سری غذاها اشکال داره. حالا جان مردم به لب اومد، الان همه مریضن، کسی سر حال نیست که. حالا هممون از دم آقا یه جور مریضی‌های جسمانی عجیب غریب داریم یا مریضی‌های روحی داریم، قوه خیال تشویش داره، اصلا داغون شده است، خورد شده یه. حالا بگذاریم از اون کشمکش ها، اونها باز خودش چه بلاهایی توی اذهان قوه خیال بگو نگو، اونا که دیگه چی، حالا تو اون فاز نمیخوام وارد بشم، همین جایی که الان هستیم اخوندی خودمون. خب حالا من هر چی برم بالای منبر بگم بابا این نماز شب اینقدر عجیبه، هم خودم نمیتونم درست عمل کنم، هم شما نمیتونید عمل کنید. چرا؟ برای این که اصلا همه چیز ما به هم ریخته است، اصلا بدن میزان نداره، در و داغون شدیم، همه خوردیم، له شده ایم، پا میشه تفلی برای نماز شب خوابش میگیر، چون خیلی از اینا داریم، پا میشه برای عبادت میگه و اصلا حالشو ندارم. حال شما بگو هرچی ثواب داره، طرف خوشش نمیادی غذا رو بخوره، بگو کباب بره است، بگو اینقدر پرمنفعته، تمام پزشکای دنیا رو جمع کن راجع به خواص این غذا، این اصلا طفلی حال نداره غذا بخوره، بعدش میاد تبایی اینجوری شده. یک کلمه هم همه یاد گرفتن که حالا کار خداست به ما چه ربطی داره. یا علی در هنگام مجامعت با زنت مبادا اون لحظه فکر و خیالت به پیش یه زن زیبایی چیزی زن دیگری باشه. چرا؟ بچت خونسا میشه، ای داده بیدار، حالا بیا یکی خونسا شد بیا جمعش کن، برو در فقه ببین احکام خونسا چیه، پدر در میام، گرفتار میشه یه بدبختی بیچار، هیچ کس هم نمیتونه بگه درد منم چی. یا علی مبادا با زنت در فلون وقت جمع بشی، اگر جمع شدی بچه ای از تو به دنیا آمده ولخرج میشه. ای؟ ولخرجی هم مبدأش از همون جاست؟ بله از همون جاست، ولخرج، ولخرج، هرزه میشه. حالا بیا براش کلاس بذار، براش هر چی میخوای، اون ولخرجی شد جزو سرشت او، طبع او شده. یا علی، یا علی نگاه کنید، یعنی اصلا دیگه تقریبا از این مریضی هایی که توی اجتماع هست، گرفتاری ها چیزی نیست که حضرت در اون روایت نفرموده باشه. یا علی، خب برنامه هست، نظام هستی حسابی داره. بعد میری بچه اولی ما منعقش و طفلی اول ماه که نزدیک میشه، بعد یواش یواش میبینن که خلخلی او دیگه داره اوج میگیره، اولین روز، دومین روز خیلی دیگه اوجه،
روز سوم چهارم کم 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 داره تهنشین میشه.
حالا ای بابا قرصش میده، خب قرص بده. قرص چی کار میکنه؟ دارو چی کار میکنه؟ اون موقعی که جناب رسول الله فرمود دارو مصرف نکنید، سعی کنید دارو کم بخورید، سعی کنید از داروهای استفاده کنید که حالت به اصطلاح زماد داشته باشه، حالت مالیدن داشته باشه به پوست، چون پوست خیلی عجیبه، اصلا پوست یه تصمیمگیر عجیب بدنه، تمام دردها رو اگر طبیب باشه میتونه از طریق همین پوست درمان کنه. آقا فرمود دارو مصرف نکنید، سعی نکنید دارو بخورید، دارو نخورید، تا اونجایی که میتونید نخورید. در بعضی از برنامه‌های دینی به صورت حلال و حرام نیست که آقا وقتی آقا میگه نکنید، اگه کرد حرامه، نه، اینا به عنوان دستورات طبی پزشکی، مثل یه پزشک میگه آقای فلانی شما فلان غذا رو نخور، حالا نه اینکه او رفته باشه بخوره حرام شد باید قیامت بره جهنم، بره هفته جهنم در براش، اینجوری نی. بعضی از دستورات اسلام جنبه ارشاد هدایت راهنمایی آقا، اینا دستورات، اینو نکن اونو بکن. حالا تا چه برسی به این داروهای ما، تا چه برسی به داروهای ما که میریم از خارج میگیریم و میاریم اینو میگیریم یا خمیرش میکنیم، اون مواد بیچاره خارجی ها ساخته را پخشش میکنیم در 100 تا قرص بین 2000 تا قرص. حالا این میری پیش پزشک طفلی، پزشک اشتباه نمیکنه، میگه برای فلون مریضی این قرصا خوبه، میری این قرص رو بسته بسته میگیری میبره میخوره، هیچی توش نیست. چرا؟ چون مواد نداره. مواد یه دونه قرص رو رفته گرفته بین 10 تا 50 تا پخش کرده. حالا اگه قرار بود قبلا اگه با اون مواد یک دونه قرص بخوره دندونش مثلا یا سرش آروم بشه، الان باید 50 تا بخوره، بعدم 50 تا رو کی حوصله هم نمی کنه دیگه. این 50 تا حالا او درد رو آروم نکرده، 10 تا درد دیگر هم درست میکنه. این میشه زندگی ما، این شده اصلا زندگی ما. الان یک زندگی بسیار عجیب و غریبی داریم. اصلا یکی از آقایون به من میگو، اهل اطلاع میگفت، میگو ما اصلا ایرانی ها نمیدونم ما چی بگیم، چی هستیم، ما رو خدا دیگه در پیشگاه خدا با چجوری حرف بزنی. گفتم خود چیه؟ گفت بابا این نمیدونم فلان داروی برای درخت نمیدونم سم فلان را از خارج که وارد میشه، اینا بسیارشون مثل این جای نوشابه های چی میگن این تک مصرف چیه، یک بار مصرفیه ظرفشون، گفت اینا آمپول میزنن اون زیرش مواد این بوتی را در میارن، اینو تقسیم میکنن بین 5 تا 10 تا قوطی دیگر، بعد این رو آب تزریقش میکنن، حالا این اینایی که از خارج وارد شده اینا رو هم الان میبری سمپاشی میکنی میبینی جواب نمیده. این حالا که اینه که اون داروی طبیعی رو آقا فرمود تا میتونید نخورید. حدیث داریم میگه دارویی رو مصرف نمیکنید که اگر برای یک مریضیتون نافعه برای یه جای دیگرتون مضر نباشه، دارویی پیدا نمی‌کنه. خلاصه یه جایی رو با ضرر داره. اینی که آقا فرمود سعی کنید دارو مصرف نکنید، نخورید. حالا تا چه برسه به این داروها؟ الان هم که همه گرفتاری، یه سرما می‌خوری در دود تهران باید بری دارو مصرف کنی، مزاجو به هم زده، یک هفته یک ماه کل برنامهاتو به هم میریزه، دیگه نمیتونی نماز شد. نفس هم جوریست بر اساس ادله تجرد نفس، چون نفس مجرد است به هر چه رو بیاره خو میکنه. 10 سال پی هم نماز شب میخوند، یک شب تعلل کرد نخوند، میبینی از اون یک شب بعد از یک شب میبینی که نفس یه چیزه که به این یک شب نخوندن رنگ گرفته، رو آورده، چون مجرد، نفس چون مجرده به هر چه رو بیاره خو میکنه. اینه که کارها میشه واقعا دشوار، یعنی دین برنامه داره. هیچ چیزی آقا شما من و شما شبان روز در هیچ حالمون نیست که بی برنامه باشه، دین برنامه داره، منتها متاسفانه برنامه ها گفته نشده، نرفتیم دنبالش، نرفتیم پی فهم اسرار این برنامه ها. حالا این روایات بیاد، بعد آقایون اطباء بشینن در آزمایشگاه ها تک تک روایات مستنده، البته شاید بعضی از روایات هم توشون روایات ضعیفی هم باشه، چون برای اینکه یکی همین چند روز قبل به من میگفت که فلانی حدود الان چند ماه دارم عادت میکنم که به پشت درازکش بخوابم، نمیتونم درازکش بخوابم، گرفتار شد. متوجه گفتم خب چرا؟ گفت روایت خوندم چند مدت قبل، چند ماه قبل که انبیا به پشت میخوابیدن، بعضی روایت داره انبیا به پشت میخوابن، نمیدونم حکما به راست میخوابن، صالحین به چپ میخوابن. این روایت آمده، کسی که محققان عمل نکنه، ما اینا رو از کردم از محضر استادمون این حرفا رو جست گریخته شنیدیم. متاسفانه زمان ما که سن ما وفا کرد به محضرشون تشرف حاصل کردیم دیگه، ایشون درسای یواش یواش همینجور رو به زوال رفت و تعطیلی پیدا شد، نشد که دوره‌های نمیدونم طب و نجوم و اینها تا یه مقداری، اما حرفای جست و گریخته چرا فراوان هست داری. وقتی روایت به طرف میخونه، خب حرف این روایت وقتی به دست یه پزشک بیفته، پزشکی طب قدیم خونده باشه، تو طب جدید نمیدونم آیا چیزی توش هست یا نه، خبر ندارم، این روایت رو میبینی، خب روایت. از اون ور حرف طبی رو میبینی، میبینی از محمد ابن زکریای رازی قبل از اسلام، از جالینوس زمان حضرت عیسی مسیح، بیش از 2000 سال تا الان یک نفر طبیب حقیقی مثل ابن سیناها موافقت ندارن که انسان در هنگامی که میخوابه دراز کش به پشت اینجوری دراز بکشه، این هیچ کدوم موافقت ندار، میگن نخوابی نخوابی. چرا؟ همه شونم گفتن به مریضی سکاچه دچار میشید، و چه بسا برای من پیش آمده. چند نفر گفتن شب خوابیدن بیدار نشدن، سوال کردم گفتم آقا اینایی که بیدار نشدن، یا صبح رفتید یا نیم شب رفتید دیدید او خوابیده است و بیدار نشده، چجوری خوابیده بود؟ گفت آقا این قشنگ مثل یک آدمی که این دراز میکشه برای احتضار، او رو به قبلش میکنن. چرا میگم محتضر را رو به قبله اینطوری دراز کنید؟ چون زود جام بده. او رو به پهلو دراز کنید دیر جام میده، پدر در میاد. به رو دراز کنید که خیلی باز بدتره، اصلا به این زودی ها جان نمیده، اما به پشت او رو بخوابونید آنی جان که حالا داره میگیم، اینا باید همه در علم معرفت نفس بحث شده، روح بخاری، نفس ناطقه نیست. تمامشون گفتن بل اتفاق از جالینوس و قبل از جالینوس تا الان همه گفتن به پشت نخوابید، چون مریضی سکاچه میگیرید. و نوعنم بچه های خردسالم که الان به دنیا میان، تمام بچه ها رو مادرها معمولا به پشت میخوابونن. نوعن بچه ها دیر خواب میرن، بد خواب میرن، هی مریض میشن، هی از همین الان بچه ها همه دچار مریضی لرزه اندام دارن، مریضی های عصبی دارن. چرا؟ برای اینکه گفتن مریضی سکاچه پیش میاد، جریانهای خون از ناحیه قلب به تمام رگهای بدن، وقتی بدن حالت تساوی گرفته میشه اینها میبینید میفته، خون حالت رکود پیدا میکنه، و چون رکود پیدا میکنه نوعا افراد هی میپرن. تجربه کنن؟ تجربه هم بکنین؟ هی میپرن. کمتر افرادی هم که به پشت بتونن دوام بیارن خیلی بخوابن، یه مقداری یه چند لحظه 10 دقیقه چه اینا یک دم میبینم میپرن. بعد حالا اصطلاح قدیمی اصطلاحشو گذاشتن دیپ، چون اینا هم الفاظی است که همه مایه ریشه داره، چون قدیمی ها موجودهای نامرئی قوی رو تعبیر میکردن به دیپ، این معلوم میشه یه مریضی توی درون بدن پدید میاد، بعد طرف چون لفظ نداره میگه آه دیشب دیو به سرم افتاده، جام نمیتونستم بخورم. اینا مریضی های مختلف میگیره، مریضی های عصبی میگیرن، مریضی های مغزی میگیرن، بعضی هم که میمیرن. حدیث داره که به پشت خوابیدن چیه؟ این تا آدم در محضر بزرگواران و اساتیدمون، به خصوص این بزرگوار، پی بردیم آقا این راوی که این حرف رو شنیده، راوی متاسفانه دقیق نبود در شنیدن حرف از امام. امام اگر راجع به خوابیدن این نحوه یه حرفی زده، او یه رمزی است برای انصراف. کسی که میخواد به مقام انصراف برسه، یکی از رمزاش توی این وادی هاست. اون که انبیا تو این مایه بودن، خب بدن خسته میشه، بالاخره بدن خسته میشه، نوم و خواب به این صورت نداره، اما استراحت چرا؟ حالا این بدن خسته رو میخواد یه جوری بهش کمی استراحت بده. میگه خب حالا که بدن میخواد استراحت بکنه، چه بهتر که ما در ابتدای این راه یه کاری بکنیم، یه انصرافی برای خودمون به اختیار حاصل بشه. اینجا بحثایی داره که میدرسم. آخه ما بعضی از این حرفا رو تو جلسه دادم، میگه یک دفعه یکی دوتا میرن عمل میکنن، خونواده رو خراب میکنن، مریض میشه. بابا اینا حرف میخواد، این خیلی وقت میخواد تا در کلاس قشنگ باز بشه این مطلب که از جنبه علمی چی توشه. بعد معلوم میشه آقا این راوی که روایت رو گرفته از امام صادق یا امام باقر یا امام دیگر علیهم السلام نقل کرد، راوی در نحوه نقل اشتباه کرده، خیال کرده امام میگه آقا انبیا همه به پشت میخوابیدن. حالا این عزیز به من میگه من الان 2 ماه تمام دارم به پشت میخوام، دیگه اسیر شدم. نکن این کار رو جان پدر، حدیث خوندی، نکن این کار رو. گفت چرا؟ گفتم بابا تبدیل به مریضی های سنگین میشه، نکن اون کار رو. اونی که گفته پیغمبران، امام یه رمزی داد، یه مطلبی گفت، راوی متاسفانه متوجه نبود، اون فرمایش امام رو که در مورد حال انبیا بود رو گرفته به زبان خوابیدن و اینها به دیگران گفته، حرف اومد دست ما رسید. بعد این روایت که میخونه میگه خب این روایت که اینو میگه تمام اطبا که مخالف قضیه‌ان، پس بین شرع و طب دعواست. از اینا فراوون داریم ما؟ نه آقا جان، هیچ جا بین شرع و طب دعوا نیست، اصلا امکان نداره، چون شرع مقدس از خدای متعال است. اینا هم نماینده در ابلاغ خدایی هم، اینا هم حرف از خدا هم که حرف خلاف واقع نمیزنه. علم طب هم یک علمیست تقریبا نسبت به اسرار نظام هستی. هیچ موقع یک علم به سر و اسرار یک بخشی از عالم مخالف با شرعی که از خدای عالم ساز و شرع فرستنده هست مخالف صادر نمیشه هیچگاه. بالاخره باید ببینیم اگه یه جایی روایتی با یه مسئله طبی قطعی مسلم با هم اختلاف دارن، باید برویم دنبال این روایت ببینیم کجا دست راوی غلطک خورد، کجای روایت یه رمزیه که ما الان در مقام ترجمه متوجهش نمیشیم و صرف یه ترجمه میبینیم بین او و بین شرع، بین اون مثلا رشته علمی تخالفه. چرا تخالفه؟ اینها حساب داره، برنامه داره. برگردم به اون عرض اولیه. حالا ما دیگه توفیق الهی اگر شامل حالمون بشه بتونیم محضرتون تشرف داشته باشیم، چون هم از اون ور درسای قومم داره شروع میشه از فردا، دیگه از این ور سنم بالا آمد و مریضم هستیم و حال جسمانیمونم خیلی زیاد کفافم نمی کنه. اینم ایام جنگ با بعضی از اون جوانی های اون موقع که دیگه آدم خیال میکنه بعضی از جاها ماشاءالله خیلی شجاعت میتونه داشته باشه، کارهای خلخلی انجام میده که خودشو ضربه میزنه، بعد حالا اینا رو به حساب مثلا کمالی از کمالات خودش به حساب میاره. آدم دیگه، آدم بیچاره، اونی که باید مطابق با عالم
حساب زندگی کنه که اساس برادر، اساس بر اینه که بین ما و بین عالم تطبیق به وجود بیاد. اساس هر فردی در صورتی به کمال لایقش میرسه که بین او و بین نظام هستی تضاهم پیدا نشه. هر کجا دیدیم در غذا خوردن، در رفتن، در حرف زدن، در نشستن، در معاشرت، در امور ازدواج، در مطلق امور دیدیم که بین ما و بین نظام هستی تطابق نیست، اونجا بدونیم که آقا ضرر رو ما میبینیم. هیچگاه عالم ضرر نمی کنه، چون عالم کارخانه انسان سازی است. اون کسی که او رو ساخته روی حساب ساخت، من و شما رو هم ساخته، گفت به مطابق این کارخانه درست پیش بروید. ولذا عادت کردیم به این که تمام امورمون رو با التماس دعا از دیگری حل کنیم. حالا میاییم کارها رو بر اساس عدم تطابق خراب میکنیم. دیگران بیچاره ها هرچی دعا میکنن، نسخه مینویسن، آیه میخونن، ورد میخونن، فاتحه میخونن، هرچی میکنن، میخوان بین اون خراب شده های ما با عالم یه جوری بینشون یه تطابقی، یک نحوه التیام درست کنن. میبینن التیام درست نمیشه، در حقیقت ضرر کننده و متضرر خود شخص مزاحمه. راه اینه بود با بین ما و بین عالم تطابق حاصل بشه. اینه که انبیا و ائمه میتونستن این تطابق رو حاصل کن. ولذا علم طبی جزء علم سری نظام هستی است. هر پیغمبری و هر امامی حتما باید به علم طب مسلح باشه. چون نمیتونی به مردم بگی آقا برید تقوا داشته باشید بعد برای مردم مسائل طبی رو نگه. اگه کسی مشکلات طبی داره براشون بیان نکنه. اصلا قطعا هر پیغمبر و امامی حتما طبیبه، حتما بلا شک. اونم تازه طبیبی است که اون چرا که باید بدونه میدونه. اذا شاء ان علم و علمو به مطابق متن واقع، آزمایشگاه هم نداره، نمیدونم دستگاه آزمایشگاهی هم نداره. اونو ببریم اونجا تو آزمایشگاه ببینیم چی جواب بده. این حرفا نیست. جان او چو جان انبیا بی نقش و ساده است، امیه. اونا جانشون امیه، یعنی اون چنان آینه زلالی دارن به محض اینکه اراده کنن یک مطلبی را، علمی را، کمالی را، حقیقتی را، این اون متن واقع در جانشون ظاهر میشه. ولی بنده و جنابالی اراده کنیم نخیر، باید ببریم این گیاه را توی آزمایشگاه و اونجا اینقدر زیر دستگاه و زیر روش کنیم و مولکولاشو بگیریم و نمیدونم اجزاش رو ببینیم چجوری و اینقدر ببریم و موش بیچاره و اینقدر جای دیگر اعمال کنیم و بعد اینقدر بعضی از آقایونم باید اینقدر این مریض رو بکشن، اونو مریضتر کنن، اونو بدبختر بکنن، ای تا در آخر یه چیزی گیر بیاد. چرا ما اینجوریم؟ چون جان ما ساده نیست، امی نیستیم. جان ساده نیست، از بس که این جان خار و خاشاک داره، از بس که حجاب داره، مجبور با حجابهای چیزی گیرش بیاد. اما اونا جانشون امیست، پیغمبر امیه. امی یعنی آینه جان او زلال محضه در تطابق با عالم. هر چه که اراده بفرماید، اگر از علوم اسراری نباشه که از اسماء مستعصره غیبی حق متعال نباشد، اون وقت اون مطلب او و مراد در جان او ظاهر میشه و لایح میشه. کتاب خوندن نداره، پیش استاد رفتن ظاهری نمیخواد، مطالعه شبانه نمیخواد، تحقیقات در بین کتابهای اطبای طول عالم هم نداره، بلکه حقیقت محض واقع در جانش ظاهر میشه. اینو میگن امی، اینو میگن امی. امروز در روی کره زمین یک امی محض داریم، حضرت بقیت الله. او امیه. امیه یعنی چه؟ امی یعنی منتسب به امه. ام یعنی اصل، یعنی ریشه، یعنی زلال، یعنی حقیقت، یعنی متن واقع. چه این که الان ما مادر خودمونم میگیم ام، عرب مادر رو میگیم ام،
یک نواری الان اینجا ضبط شده، این جلسه فرض، این نوار اصلی که ضبط شده میگیم این مادر نواره، این مادره، این صنعت، این صنعت مادره. اینجا این آقا چیه؟ این آقا امه، امیه. این یا نسبت امیه، این استناد به ام داره. ام چی؟ یعنی اصل، ریشه. اون چرا که بخواهد مستقیما از متن واقع استیاد میکنه. دیگه نیاز به آزمایش و این ور اون ور و کتابخونه مثل ما داشته باشه؟ این همه کتابهایی که سطح کره رو پر کرده درسته برای من و تو کماله، اما این کتابخانه برای امی نقصه. ولذا خانه علی بروی کتابخانه اینجوری نمیبینی. یه کتابی فقط در دست اوست، اونم کتابیست که از اصل مستقیما آمده خدمت جناب رسول الله و به ایشون داده شده. این اون که میگیرن مستقیما از خود اصل میگیرن، از متن واقع میگیرن. اون چرا که شخص در متن جانش به صرف اراده از متن نظام هستی و از حقیقت عالم بدون هیچ گونه غباری، حجابی از متن واقع بگیره که براش مکشوف بشه، اون جان را، اون حقیقت نفس ناطقه این چنینی را میگوین امی. ولذا پیغمبر رسول و نبی امی مدنی مکی. این امی اهل کجا بود؟ اهل مکه و مدینه بود. یه کسی جای دیگر پانشه بگه آقا من پیغمبرم، نه. یک امی ما داشتیم میتونست قرآن رو بگیره. این امی که قرآن گرفته، حواستونم باشه، این امی عهد مکه و مدینه بود. دیگه جای دیگر اگه یکی دیگه پاشد گفت آقا منم دیشب یه کتاب گرفتم، شما اهل کجایی؟ بله اهل. نه آقا نه، اون امی که ما گفتیم اون مکیون مدنیون. بعد اون امی کی بود؟ نبیون. اینا همه داره معرفی میکنه، چون برای اینکه معرکه گیرها زیادن. یک امی امروز حضرت بقیت الله است. ما بقی هیچ کس امی در حد اعلای این اندازه نیست. او جانش جان سازجه، ساده است. ساده است، نه ساده در اصطلاح عوامی مردمی، نه اون، نه اون سادگی در اصطلاح عوامی مردمی، در اصطلاح علمیش میشه بله، بله، ابله. ولذا در روایت اومده که اکثر اهل جنت البله، بیشتر مردمی که توی بهشتن بلهایان، ابلهان. سبحان الله. روایت. این مردم، اینی که حالا تازه اونایی که نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج میگیره، او که هیچ، او حسابش با خدا، کاری با او نداره. اینی که حالا با تمام خلوص میاد نماز و روزه و حج و اینا بگیره که بره بهشت، قرآن روایت میگه اکثر اهل الجنه البله یا البلها، اکثر. این اون ساده به اون معنا، اینا میشه اصطلاح متعارف میشه ابله. اما این ساذج در اصطلاح اینجا یعنی نفس ناطقه‌ای که زلال محض است، هیچ حجابی نداره. اون نفس کلی ولایی الهی اونسویی هست که با صرف اراده، ازا شاء ان علمو، به صرف این که اراده کند، چون از اون ور دائم الفیض علی البریه هست، دائما الغاء علم میکنه، حقیقت میکنه، کمالات میکنه، مخرج نفوس از نقص به کمال است. الله یخرجکم من الظلمات الی النور، و این یخرجکم به صورت فعل مضارع است. فعل مضارع دال بر تدریج است، وقتی به ذات حق متعال استناد پیدا کند دال بر استمرار است، یعنی علی الدوام، ازلا و ابدا. اون حقیقت در حال اینه که همه را هی از نقص به کمال ببره، دم به دم، آن فا آن، یا به حرکت جوهری در عالم ماده، یا به تجدد امثال در عالم ماده و فوق عالم ماده، یا به حرکت حبی، همینجور دم به دم. یخرج و کم، ای کم اشاره به کل ماسه والله، یخرج و کم من از ظلمات الانلو، همینجور دم به دم داره اخراج میکنه. فقط کافیه که یک جانی امی محض باشه، دم به دم از او میگیره. ولذا پیغمبر امی محض، قرآن از او گرفته، یک باره یک دفعه برای بنده و جنابالی خواست بیاد اونو بخونه با اینها، مجددن جبرئیل نازل میشد به وحی تنزیلی آیات رو چند تا، گاهی سوره، گاهی چند سوره، گاهی یک سوره، گاهی یک آیه، گاهی چند آیه، او رو نازل میکرد برای دیگران قرائت کنه. وگرنه خود او امیست، چون امیست یک باره هر چه بخواهد بگیرد میگیر. میدونید امی یعنی چی باز؟ یعنی امی اینه که اون قابلیت رو داره که تمام معقولات را یک بار تلقی کنه. الان جناب عالی تا اینجا سنت 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 70 ساله، هر چه سن مبارک است، چقدر تا اینجا تحصیل کردی؟ چقدر خاطرات داری؟ از اون زمانی که از کودکی انسان یادشه تا الان چقدر تحصیلات دانشگاهی داری، حوزوی داری، تحقیقات داری؟ همه. اگه بخوای این تحقیقات را به یک کسی القا کنی، بگی چند سال وقت میخوای؟ امی اون کسی است که بتونه تمام حقایق اسرار وجودی یک شخص را، یک حقیقت را، خدای متعال را، اون اندازه‌ای که میشه را همه را بتونه یک جا بگیره. امی. این امی هم در نظام هستی تنها یک نفس در این دوره رتق و فتق پیدا شده، اونم پیغمبر اکرم. و این امی برزخ است بین تمام مردم، ولذا باید بین زن و شوهر این امی باشه، بین کسب و کاسب باید این امی باشه، بین غذا و مختزی و غذا خورنده و غذا باید این امی باشه. تا میخواد دست به لقمه غذا دراز کنه بخوره، آی جناب امی از حقیقت عالم چی گرفتی؟ چه غذاها برای ما خوبه؟ میگه بیا بفرما، قوغاست، قوغاست، ببین چه قوغاست. غذای تو، طبع تو، مزاج تو، حالات تو، غذاها رو مفرد بخور، ترکیبی بخور، مفرد خوردی چه کار کن؟ صبر کن، بذار حذف بشه، بذار. اینقدر این امی برنامه داره آقا، این امی برزخ میشه. ولذا مقام برزخیت کبرای نظام هستی به حضرت خاتم الانبیا واگذار شد، چون امی محضه، او برزخ تامه است، او برزخیت کبرا داره، او به تعبیر یهول و بین المرء و ذاتهی، بین هر شخصی با ذات او این امی حائل میشه. ولذا هر کاری که میخواد بکنه از این امی برنامه میگه. اینه که فاطمه و علی هم میخوان ازدواج کنن، این آقا بین این دوتا برزخشونه، این دوتا بین دوتا برزخه. چرا؟ برای اینکه لا یبغیان، این دوتا نسبت با همدیگر بغی نکنن، ستم نکنن. اگر زن با مرد بر اساس دستورات این امی که برزخ بین این دوتاست درست عمل نکنند، هم زن در حریم مرد بغی میکند، هم مرد در حریم زن بغی میکند. ولی زن نسبت به همدیگر باغی میشه، بغی باغین یعنی ظلم، ستم. ولی زن مرج البحرین یلتقیان، این دوتا دریا با همدیگر تلاقی بکنن باشه، ولی بینهما برزخان، این دوتا با برنامه، برزخان یعنی برنامه جان، برنامه جان، اینا طبق برنامه با همدیگر تلاقی کنن، بینهما برزخان. چرا برزخان؟ چون لا یبغیان، تا این دوتا با همدیگر بغی نکنن، ستم نکنن. ولذا اگه این دوتا بیان شب اول ماه قمری با همدیگر جمع بشن، اینا ستم پیدا میشه، ظلم پیدا میشه، در نسبت به هم تعدی کردن، به حریم هم دیگر تجاوز کردن. چی میشه نتیجه؟ هیچ یه بچه میاد بیچاره یک عمر باید مریضی سرع داشته باشه. چرا؟ چون پدر و مادر با هم دیگر یبغیان یلتقیان با هم تلاقی کردن، اما بینهما برزخون نبود، بی برزخ، بی برنامه. ولذا حضرت خاتم الانبیا را اهل معرفت میگن برزخیت کبرای نظام هستیست، برزخیت کبراست، برزخیت اعظمه که بین تمام باید این برزخ فاصله بشه، برنامه او، دستورات او، حساب او باید فاصله بشه. حالا ما در خدمتتون هستیم، اگر باید اون درس هیئت رو شروع کنیم، یه گیری هم داریم که خیلی از عزیزان اون هیئت رو تشریف نداشتن، از اول ما تقریبا نمیدونم 23-24 درس پیش رفته بودیم هیئت رو، ولی اونم دیگه انشالله اگه بخواد شروع بشه خلاصه باید در کنارش خلاصت الحساب خونده بشه، همینجور فارسی هیئت گوشتی خونده بشه و شرح چغمینی خونده بشه، اینا کتاب ها انشالله باید یه جوری سرهم بشه دیگه تا این کتاب ها حرف پیاده بشه. حال نمیدونم اگه بخوایم هیئت هم شروع کنیم با چجوری کنیم، هم مخصوص کنیم همون تعدادی که تشریف داشتن از هفته بعد با هم برنامه بذاریم یا از اول شروع کنیم، نمیدونم. اگرم نهج الولایه رو شروع کنیم، این رو حالا بهانه قرار بدیم، عبارت کتاب رو متنی محور قرار بدیم و حرفایی که از این ور اون ور داریم برای عزیزان پیاده کنیم، نمیدونم. حالا الان چی سلام میفرماییم؟ من در خدمت شما هرچی بفرم. چه کار بکنیم از آقای حسینی؟ چی هم میفرماییم؟ بله خب بالاخره عزیزانم نظرم بدید. جانم نهج الولایه رو، حال نهج الولایه رو میتونیم از اول اگه باید شروع کنیم باید از اول شروع کنیم. حالا عزیزانی که قبل تشریف داشتن میتونه اگه وقتشون گرفته میشه میتونن اون ساعت رو مثلا نیان، مثلا ساعت بعدی رو تشریف بیارن، یا میخوان تشریف بیارن هم باز میل شریفشون برنامه بذاریم که چه کار بکنیم. اگه هیئت رو ادامه بدیم باید یه جلسه دیگری باشه، و اگر یه جلسه عمومی تر باشه میخواییم همین نهج الولایه رو شروع کنیم انشاءالله، یا یه متن دیگری رو که الان میفرمایید نهج الولایه رو، نمیدونم هر جور. چون الان ما همین اندازه میتونیم بگیم بیاییم خدمتتون هستیم دیگه، حالا ما بقیه رازی رو تسلیم بگیریم. بله دیگه خب حالا از قوم که میاییم باید یه کاری بکنیم که بکشیم، حالا یه چند هفتهی بیاییم ببینیم اگه میکشم ادامه، چون حالا اونجا حالا درس ها شروع بشه خلاصه. بله هیئت، منم خودم دلم پیش هیئت هم هست، حالا بخونیم خلاصه انشالله هم. بسیار خوب، پس ما هفته بعد رو حالا میخواید آقا اول هیئت بذاریم، بعد حالا جلسه بعدی رو عزیزان عمومی تر باشه، یا میخواید تقدیم و تأخیرش هم حل بفرمایید؟ همین ساعت میخواید عمومی باشه بعد از این هیئت باشه؟ این کار رو بکن ها؟ جان؟ دیگه الان همینجا هستن یا یون هایی هستن زایده برایشون عزیزان عموماً تشریف میارن ساعت 9 خوبه، عمومی رو 9 بذاریم، هیئت بذاریم بعد از ها؟ نه مشکل نداره، میرونم بعد از اون جلسه عمومی یک کمی صبر میکنیم، آنی نداره، کاری نداره، عزیزان آنی جا به جا میشن دیگه، اون مشکل نداره، یه چند دقیقه کوتاهی صبر میکنیم، یکی دو دقیقه یه نفسی میکنیم. حالا میخواید عمومی باشه عزیزان، عمومی اول باشه او یکی دوم باشه، یا او یکی اول باشه عمومی دوم باشه؟ سخته. خب بالاخره حالا باشه، همین ساعت امروز رو عمومی ساعت 9 بود،
انشاءالله نه باشه بعد اون جلسه بعدی بعد هم در خدمت شما هست. حالا هیئت با همی کاری میکنیم نمیدونم از اول شروع بکنیم هم که باز میشه عمومی. خب پس انشاءالله هفته بعد ساعت 9 همین جلسه نهج الولایه رو شروع کنیم.